أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كان الكلام في تحقيق النصوص الدالة على ولاية الفقيه على منصب القضاء من تلك النصوص صحيحة أبي خديجة. قلنا سابقا إنها رويت بطريقين معتبرين في أحدهما رويت بلفظ انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضايانا، ثانيهما رويت بلفظ انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضائنا، ثم قال عليه السلام فإني جعلته عليكم قاضيا أو جعلتهم قاضيا. بناء على الطريق الأول قلنا لفظ القضايا جمع القضية، فيكون المعنى المقصود أحكامنا، يعني رجل يعلم شيئا من أحكامنا وعلومنا وأحكامنا أهل البيت. وطبعا يشمل جميع الأحكام، وشيئا من الأحكام يصدق على التجزي في الاجتهاد في باب من أبواب الفقه، فإن الأحكام وإن كان عاما لكن لفظ شيئا يدل على الاكتفاء بالعلم ببعض الأحكام، ومن أجل ذلك بناء على هذه القراءات هذه الصحيحة تدل على جواز القضاء للمجتهد المتجزي. وأما بناء على لفظ قضائنا في هذه الصحيحة يدل على كفاية التجزي في خصوص باب القضاء من غير تعرض إلى سائر الأبواب، والمقصود التجزي في باب القضاء يعني العلم بأحكام القضاء لا بعد أحكام القضاء. وشيئا من قضائنا وإن يوهم ذلك، لكن بلهذا أن المجتهد المتجزي في باب القضاء ولو كان عالما بجميع ما قيل ويقال والوجوب والأدلة في باب القضاء، لكن مع ذلك علم المجتهد المتجزي العالم بجميع الأدلة والوجوه والأقوال في باب القضاء يكون بالقياس إلى علم الأئمة عليهم السلام بأحكام القضاء شيئا من علومهم في باب القضاء. من أجل ذلك هذا الإيهام يندفع بأن قوله شيئا من قضائنا كأنه يوهم الاكتفاء بالعلم به بعض ابواب القضا، لا ليس كذلك. وايضا وقع الكلام في جواز الاكتفاء بالتجزي في غير باب القضاء، هل يجوز للمتجزي في غير باب القضاء كالمتجزي في الطهارة في قسم الطهارة مثلا، أو في الصلاة مثلا، أو في باب النكاح مثلا، يكون الشخص مجتهدا في خصوص بعض أبواب الفقه، هل يجوز له التسدي للقضاء التجزي في غير باب القضاء؟ هل يكتفى به، هل يجتزى به للتسدي القضاء أم لا؟ هذه المسألة فيها لابد من ملاحظة جهتين. الأولى جهة قوة الاستنباط وملكة الاجتهاد، الثانية جهة رفع المنازعات وقلع المخاصمات. من جهة الأولى، من الجهة الأولى لابد أن نقول يجوز الاكتفاء، لأن الاجتهاد بحسب أبواب الفقه لا يتبعد. قلنا في مبحث الاجتهاد والتقليد وبحثنا عن ذلك مفصلا وأثبتنا هناك أن الاجتهاد غير قابل للتجزي بحسب أبواب الفقه، فإنما يتبعد ويمكن التجزي بلحاظ أبواب الأصول. مثلا أكون مجتهدا في خصوص مباحث الألفاظ دون المسائل العملية، أو في خصوص المسائل العملية مثلا دون أبواب الأمارات والحجج، فمن كان مجتهدا أصوليا في خصوص أبواب الألفاظ يجوز له الاجتهاد على حسب ظواهر الكتاب والسنة ويستنبت أحكام الفقه ويجوز التقليد منه، لأن للمسائل العملية لا دخل له في استظهار المراد والمقصود من نصوص الكتاب والسنة، لا دخل له. نعم في موارد الشك إذا احتاج إلى تعيين الوظيفة الظاهرية لا يجوز التقليد له، لأنه لا اجتهد له في المسائل العملية، يتبعد الاجتهاد بحسب أبواب الأصول. وأما بحسب أبواب الفقه، وذلك لأن كل باب من أبواب الفقه لا يمكن حصول الاجتهاد فيه إلا بالاجتهاد الأصولي في جميع أبواب الأصول، كل باب من أبواب الفقه، كل كتاب من كتب الفقه لا يمكن حصول الاجتهاد قوة الاستنباط في ذلك الكتاب الفقهي في جميع مسائله إلا بحصول الاجتهاد الأصولي في جميع أبواب الأصول، لأن أي كتاب فقهي بالآخر ربما يبتلى بالشك ويبحث عن مباحث الشك وتعيين الوظائف الظاهرية، كما يحتاج إلى الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة لاستظهار المراد ومقصود الشارع في الأحكام الشرعية واستنباطها من هذه النصوص. فعلى أي حال خلاصة الكلام أنه لما لا يمكن القول بالتجزي بحسب أبواب الفقه فلا محالة تسقط الملازمة، ملازمة بين أي شيء وشيء، الملازمة بين حصول الاجتهاد في كتاب فقهي وبين حصول الاجتهاد في سائر الكتب الفقهية، هذه الملازمة لا محالة تكون ثابتة. فلو بنينا وقلنا بأن الاجتهاد لا يتجزي بحسب أبواب الفقه فلا محال لا مناص لنا من قبول هذه الملازمة. اتفقتم؟ لا محال لا بد أن نلتزم بالملازمة بين حصول الاجتهاد في كتاب فقهي وبين حصول الاجتهاد في سائر الكتب الفقهية. هذا معنى عدم تبعض الاجتهاد وعدم تجزي الاجتهاد بحسب أبواب الفقه. اجمال بود. من در بخش عربی چون بنا ندارم خیلی مباحث رو طول بدم و مصلحتم نیست، یک اشاره کردیم. تفصیل این که خب روایات رو ما داریم بررسی میکنیم، به این روایت صحیحه اولای علی خدیجه رسیده بودیم که متن این صحیحه رو من خدمت شما میخونم. این صحیحه دو تا طریق داره، هر دو طریقش هم عرض کردیم خدمت شما در جلسه قبل صحیح هست، منتها طبق یک طریق صحیح هست و بر اساس طریق دیگر تدور و بین موثقه و بین چی آقا صحیحه به حسب بعض رباطش، حال بعض رباطش. بله که بناهن علا این که اون رابی عرض کردیم از اهل عامه باشد غیر امامی باشد، کما قیل فی حقهی میشد موثقه، لکن بناهن علا قول این که او امامی باشد کما یظهر من المفید و الکشی این میشد صحیحه. علا یالن هر دو نسخه صحیحه. یک طریقش حد کردیم اینه دارد که ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولیکن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا. خب این یک طریق هست، حد کردیم به طریق صدوق هست که این قضایانا دارد، و به طریق دیگر که یعلم شیئا من قضائنا دارد. هر دو طریق و هر دو تعبیر قابل استدلال هست. تعبیر قضایانا خب مستحضری قبلنم از کردیم خدمت شما، چون قضایا جمع قضیه هست، جمع قضا نیست، جمع قضا میشد اقضیه با قاف، و قضایانا یعنی احکامنا. اون وقت تقریب استدلال و مقام چی میشد؟ این میشد که یعلم شیئا من احکامنا دیگه، احکام اهل البیت علیهم السلام من اول طهاره الی دیات رو شامل میشد در احکام مختلف فقهی. اینجا حضرت میفرماد که شیئا یعنی قسما، یه بخشی از احکام ما را بداند. خب این طبعا و قطعا بر مجتهد متجزی چی است؟ آقا بله صادقه دیگه، این گیری نداره. کما اینکه وقتی که شیئا من قضایانا را بداند کافی باشد، جنی قضایانا را بداند به طریق فهبا و اولای قطعی کافیه، پس این جای تردید نیست. این علاوه بر این که خب دلالت برد به فهوای قطعی بر جواز قضا للمجتهد المطلق جای تردید نیست، برای دلالت دارد بر جواز قضا للمجتهد المتجزی. و مستحضری که این شیئا من قضایانا یعنی قسما من علومنا و احکامنا، این از اول طهارت صادق هست تا آخر دیان، یعنی مجتهد متجزی باب طهارت رو شامل میشه، از صلات رو شامل میشه، از حج رو شامل میشه، بالاخره هر کتابی از کتب فقهی رو این شخص مجتهد باشد، به حد اجتهاد رسیده باشد و حمل شایه شامل میشد دیگه. بالاخره همون گونه که مجتهد در باب قضا یعلم شیئا من احکام اهل البیت علیهم السلام، مجتهد در باب طهارت هم یعلم شیئا من احکام ائمه علیهم السلام. این فرقی بین این دو جهت نمیکنه، لذا اطلاق دارد اینجا. این به اطلاق شامل میشد مجتهد متجزی در جمیع ابواب فقه، یعنی در کل باب من آهاد ابواب الفقه یجوز. نتیجه این میشه که کسی که مجتهد در باب طهارت میتونه قضا متصدی بشه، فرق نمیکنه، لازم نیست حتما مجتهد در باب قضا بوده باشه. نتیجه این تقریب این میشه. نه فرقی نداره، ماده یعلم و یعرف و عرفه در باب فقه فرقی ندارد از این جهت. نه این لفظ دلالت اینو ندارد در باب فقه فرقی نداره، اون در باب عرفان و اخلاقیات ممکن است کسی این حرف رو بزند. بله فرق نداره، از کلم باز اونجا هم اگه علم احکامنا میگفت با عرف احکامنا میگفت یکی، هیچ فرقی ندارد. اونجا هم به قرینه یه جمع مضاف هست که دارد بر جمعی احکام دارد. از ماده عرفه ما استفاده نکردیم، خصوصیتی در ماده عرفه ندارد. خدمت شما که وقتی که مصدوق هست به انظرو ینظران منکم ممن قد ربا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، هم اون ربا حدیثنا که یعلمو حقا قدرش، بعد مرتبه صاحب نظر بودن دیگه، نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر دهد. کی میتونه نظر بده آقا؟ صاحب دقت کنید، دقت کنید، صاحب نظر باشد دیگه. توجه فرمودی؟ وقتی که این شد دیگه ما بعدش عرف احکامنا بگد یا علم احکامنا بشد، فرقی چی آقا؟ ندارد. مطلب رو توجه کردی چی میگم که ها. در اینجا هم دارد که بعد مطلب اینه دیگه، الی رجل یعلم شیئا، این یعلمو مثل همون یعرفوه. من یک کلمه خدمت شما عرض کنم، در باب فقه هیچ فرقی بین عرفه و علمه نیست، بالاخره میداند. و اینجا هم یعلم شیئا من قضایانا به قرینه همون روایت مقبوله که مقصود رو معلوم کرد از عرف احکامنا، توجه فرمودید که معرفت اجتهادی هست نه مسئله دانی، علاوه بر این که خب اجماع فقهای ما بر همینه. و به عبارت دیگر من به شما عرض بکنم که همه فقهای ما از قدما و متأخرین از این روایه علم اجتهادی رو استفاده کردن و اگر مذاق و استفاده و شم فقاهت فقها رو هم شما ضمیمه بکنید در استظهار از این جمله، همین رو تایید میکند. لغتا هم فرقی نمیکنه. بله بعضی جا عرفه اومده، دومی میکنیم، روایت دومی همین این همین سیاق هست، عرفه داره، فرقی نمی کنه عرفه و علمه، فرقی نداره. حالا اون مسئله جداییست. خب نتیجه بله بله نه فایده ندارد. بله بله مثلا کسی بدونه صادقه، لکن عرض کردم به قرینه همون مقبوله که گفتیم که نظر فی حلال نا و حرام نا دارد و استظهار این لفظ در سیاق این روایات که همه فقهای ما هم اتفاق در این استفاده دارن، ما هم به قرینه داخلیه بعضی از روایات مثل مقبول ظهور میدن به این فقره ها و هم به استظهار فقهای ما. نگید استظهار فقها هم خیلی به درد نمیخوره، نه اینجور نیست. به قول مرحوم محقق عراقی، حتی محقق نائینی و مخصوصا صاحب جواهر خودش در بحث جبر دلالت، ضعف دلالت روایت به فهم اصحاب از کردیم، خب این بزرگواران حتی ما قبول نکردیم حرف اینا رو در اونجا، معتقدن که نمیشد فقهای قدیم همه از روایتی چیزی بفهمن، اون وقت یک فقیه متأخر بیاد چیز دیگری بفهمه دیگه فهم من درسته. نه اونا غریب اصل ائمه بودن، به ارتکاز فهم اصحاب و ائمه علیهم السلام، یعنی اصحاب معاصر ائمه علیهم السلام اونا همون اعتقاد در ذهن این بزرگواران قدامون مرتکز بوده. حامد هم فهم اصحاب هم دست کم نگیریم چندان، حالا حجت نمیدونیم به نفسه قبول، لیکن میتوند معید باشد. اتفاق فرمودی؟ بله.
اگه این رو بپذیریم، یعنی فهم فقها رو بپذیریم نسبت به قضاوت امروز که تو دادگاه،
حالا اون گفتم بهشون یه مسئله ایست که حالا اگر چنانچه ممکن نبود یا نمیشد و میسر نبود که مجتهد مطلق بخواد مستدعی بشد، آیا میشه یا نمیشه، یا اساساً آیا اصلاً اجتهاد مطلق شرط هست یا نیست، اون خودش مسئله جدا داره. می بحث میکنیم الان ما باشیم و خصوص این روایت، این یعلمو خواستیم عرض بکنیم به قرینه همون مقبوله که نظر فی حلالنا و حرامنا دارد، این ظهور میده به همه این روایات که مقصود این فقط صرف دانستن مسئله نیست، باید قدرت نظر در حلال و حرام چی آقا داشته باشد، قدرت نظر، صاحب نظر باشد. بله.
اشکال دیگه ممکنه پیش بیاد این که ما بفرد سوال بکنیم که مستعد متجردی، حالا کسی که مستعد متجردی اون دواب از طلاق به سوم چیجه روزی به قاضی باشد؟
خب که با هم بخش عربی گفتیم سر کنید هنوز توضیح میدیم، هم نرسیدیم به اون که هنوز به اون مطلب نرسیدیم الان که. بله. عرض کنم که این روایت رو که الان خدمت شما گفتیم قضایانا پس بدون شک دلالت دارد آقا بر کفایت مستعد متجزی. بله. حالا این که فقط صرف مسئله رو بدونن در بعضی از ابواب کافی یا نه، خب قطعا این کافی نیست به سیاق این روایت، اون حرف دیگری، ولی مجتهد متجزی رو قطعا این روایت دلالت چی آقا داره، یعنی قابل تشکیک دیگه چی آقا نیست که مجتهد متجزی بعد جایزش که تصدی قضا بکنه، این روایت صحیح هست، دلالتش هم صریحه. شیئا من قضایانا، بعضی احتمال دادم گفتن آقا شیء من قضایانا مقصود تجزی نیست، یعنی علوم اهل بیت خب خیلی بسیتر از علم مجتهد مطلق هست، منتها این مقصود این است که بخشی از اقیانوس علم اهل بیت را بداند، که یعنی در مجموع کتابهای فقهی و علوم اهل بیت او بخشی را بداند، این بخشی این بخش تجزی به حسب تجزی مقصود نیست، به حسب همون مقایسه بین علوم مجتهد متجزی و بین علوم اهل بیت. این یه حرفاییست که گفتن بعد، ولیکن ما اگر باشیم ظاهر روایت این احتمال قابل این که بخواد به این روایت ظهور بده در اون احتمال نیست، احتمال مادامی که مصادم ظهور نباشد به حدی از قوت نرسد که مصادم ظهور باشد، اون احتمال قابل اعتنا نیست و ما ظاهر همین روایت رو عقل میکنیم. اما قضا اینا چی؟
مطالبی که از لسان ائمه بیان شده موضوعات مختلف کلامی فلسفی اونا رو نمیدونه، بسیار در مورد احکام فقهی من همه مشتهده اینجوری نمیتونه تصور کنه شیئا من قضایانا، مطالبی که بیان شده
این ربطه این مطلب چه ربطی داره؟
بله.
قضایانا که قضیه باشد بالاخره یا احکام یا خصوص قضا هست، نظری به معارف اعتقادی ندارد، یعنی دلالتی ندارد بر اون، بالاخره مقصود همون فقه هست، حالا یا همه فقه یا بعض فقه. اما قضا اینا یک دلالت بالفهوا دارد و اون این است که کسی که هم به باب قضا و هم غیر باب قضا مجتهد باشد طبعا داخل در این تعبیر قضا اینا هست، انظروا الی رجل یعلم شیئا من قضا اینا. خب کسی که یعلم جمیع الاحکام الفقهیه و مجتهد در همه احکام باشد طبعا و قطعا بالفهوا این شامل اون خواهد شد، این جای هیچ گونه دغدغه و تردیدی چی آقا نیست. و اما خصوص قضا رو به استراحه شامل میشه، توجه فرمودید. اما آیا سایر ابواب قضا اگر مجتهد باشد کافی است یا نه، اون روایت اول شامل میشد،
اون روایت اول
اطلاق دیگه ولی دیگه بله این روایت اون قرینه دو نفر رو ندارد و اگرم بله نداره داشته باشه اما قضایی ها جمع قضیه هست ما گفته بودیم
قضایی احکام باب قضا قضیه چند بار
نه مورد نمیتوند به کلام ظهور بده مورد مخصص یا مقید اطلاقی یا عموم چی آقا؟ قضایانا که جمع قضیه هست مطلق قضایی ها را شامل میشه به عموم قضایانا دیگه جمع نیست جمع هست و مضاف هست این عموم دارد مورد سوال مخصص عموم چی آقا؟ نمیتونه باشد و موجب انصراف هم نمیتوند باشد کلام امام هست اون مورد سوال هست امام به کبرا تمسک میکند تا شامل این مورد هم چی آقا؟ بشد میخواد بفرماد که کسی که بخشی از احکام ما را بداند به او رجوع بکنید حالا موردش موردی بود که یه آقای در مورد قضایی بالاخره خصومتی بود در دینی بوده خصومتی بوده نزاعی بوده اومدن چیکار بکنیم به کی مراجعه بکنیم حضرت فرمود که بخشی از احکام رو بداند اون مورد نمیتونه این عموم این دست قضاییان رو چیکار بکنه آقا تخصیص بدنه یا منصرف بکنه نه یعنی هر کسی که بداند بخشی از احکام ما رو و لذا به عمومش باقی هست اما اطلاق کجاست؟ اطلاق گفتیم دیگه به خاطر این شیعه یعنی بخشی از احکام ما رو بدانه این شیعه من احکامنا این شیعه به لحاظ ابواب فقهی اطلاق دارن یعنی آحاد ابواب فقه را یکی چی میشه آقا؟ شامل میشه این شموله آحاد ابواب اسمش چی میذاریم آقا؟ اسمش شموله؟ بله؟ اطلاقی میگذاریم بله دیگه یعلم شیئا من قضایانا وقتی که بخشی از احکام ما رو بداند این بخشی قسمی این شامل آحاد اقسام یکی چی آقا میشد و این شمول چی هست آقا؟ بله؟ اطلاقیه و هم این به حسب قوه استنباط هر کدیم اون روایت اول شامل میشد ما در بخش عربی گفتیم به دو جهت باید لحاظ بکنیم یکی به لحاظ قوه استنباط و ملکه اجتهاد این رو از کردیم در بحث اجتهاد تقلید مفصل که اجتهاد تجلی بردار نیست دلیلش آوردیم ولی اینکه کسی که در یک باب بخواد مجتهد باشد باید در تمام ابواب اصول چی باشه آقا؟ مجتهد باشه چون هیچ کتاب فقهی وجود ندارد که همه قواعد اصولی در اونجا به کار نیاد از اول طهارت تا آخر بیاد وجود ندارد پس بنابراین او اگه بخواد در این کتاب مجتهد باشد برای اون حرف تجزی باید به تمام قواعد اصولی اجتهاد برش حاصل شده باشد وقتی که شد خب قوه استنباط در او حاصله وقتی که حاصل شد و به همون ملاک اجتهاد مطلق اصولی در این کتاب فقهی مجتهد شد دیگه فرق بین این کتاب فقهی و کتاب فقهی دیگه چی آقا؟ نمی کنه قوه استنباط حاصل شده هیچ فرق بین ابواب فقه نمی کنه مهم این است که بخواد از آیه و روایت استظهار مراد بکنن دیگه مگه اجتهاد استنباط جز استنباط مراد الله مراد شارع از آیات روایاته غیر از این که نیست مگر در موارد شک در وظیفه جز اصول عملیه است که به کار میدن همونه دیگه خب این مجتهد شده هم اینا رو دیگه فرق بین بابی دونه بابی چی آقا؟ بله؟ نمی کنه منتها این نکته هست که در باب قضا اگر تمرین استنباط نداشته باشد بیا آقا فقط در باب صلات کار کرده مجتهد شده چند سال درس گفته اما در باب قضا هنوز استنباط رو تصدی نکرده اصلا ولو یک بار این آقا اگر قضا بشد نظام قضا مختل میشه اگر این افراد رو ما بیاریم چرا؟ ولی اینکه خب اون هنوز تصدی استنباط که نکرده هر نزاعی که خصومتی که بهش مراجعه میکنن این باید چون تمرین نداره در باب استنباط لاعقل یک تمرین متناقضی نکرده تا به قول معروف که اون شم فقاهتش در باب قضا عملا پیاده شده باشد. مثل دکتری که دانشگاه درس خونده در باب طبابت هنوز عملیات مثل طبابت رو در اون قسمی که خونده به کار نگرفته، این آقا در باب لذا اتصال میشه، مخاصمه میشه، نزاع میشه، درگیری میشه، باید پس به خصومت بشه. این آقا باید تازه برد استنباط بکنه. خب معلومه که کسی که تصدی در باب قضا نکرده طول میدن، این اتصالت این تأخر موجب انعطال اتناب تأثیری اختلال امر چی میشه آقا؟ قضا میشه. لولا هذا المحذور، هیچ فرق بینه عباب چی آقا؟ نیست، قوه استنباط کافیه، ولی این محذور غیر قابل دفعه. بنابراین یشترط باید بگیم که برای کسی که منصب قضا رو میخواد تصدی بکنه، علاوه بر این که قوه اجتهاد حاصل شده، عملیات استنباط در باب قضا رو تا حدودی چی بشه آقا؟ بله، تصدی بکنه، به گونه ای که موجب این تأخر اتناب و اختلال اطاله در حدی که موجب اختلال امر قضا بشد حاصل نشه. اگر چه کسی چنانچه عملا واقعا یک شخصی باشه که این قدرت رو داره، دادم به دستش، نه خیلی زمیز، خیلی راحت سریع حکم میکنه، خب مسئلهش میدونه، مسئله باب قضا رو استنباطش هم ولو نکرده ولو که سریع میتونه، خب فضا نه من مطلوب، لیکن قانون همیشه ضرور بر اغلب میشه، غالبا این حاصل شدنی چی آقا؟ نیست. تا اینجا من این مطلب فقه رو حالا در این جلسه اول عرض کردم، ابتدای بحث بوده، جلسه بوده. آقایون ان شاء الله مطالعه بفرمایید.